أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در کفایه به این مسئله به آخوند رسید که ایشون بعد از مقصد الاول که پیرامون بحث اوامر هست، مقصد الثانی فی النواحی رو شروع میکنن. میدونید که کل کفایه 8 مقصده. المقصد الاول که در رابطه با اوامر بود 13 تا فصل داشت که فصل اولش در مورد ماده امر بود که در اون فصل اول که در رابطه با ماده امر بود 4 تا مطلب رو بحث کردن که در جلسه قبل گفتیم اون 4 تا مطلب هم در باب نهی هم میاد. یکی این که خب ماده امر چه معنایی داره و معنای ماده امر چیه، معانی برای ماده امر ذکر کردن که مرحوم آخوند در اونجا قالب مشترک لفظی بین دو تا معنا، یکی ماده امر به معنای طلبه و یکی ماده امر به معنای شی هست. خب در اینجا هم مرحوم آخوند قائل به این هست که نهی هم دلالت بر طلب میکنه. پس اونجا در بحث ماده امر مرحوم آخوند قائل به این شد که معنای امر به معنای طلب هست، نهی هم دلالت بر طلب میکنه، همون معنا رو داره، فقط با این تفاوت که در امر طلب فعل و در واقع شارع مقدس اگر امر بکنه بگه امرتکم بشیئن ایجاد فعل رو میخواد، اما در نهی عدم رو میخواد. هر دو طلبن، اما یکی طلب فعل و دیگری نه، مراد از نه ترک فعل هست. مطلب دومی که در اونجا بحث شد این بود که خب حالا طلبی که معنای امر هست، این مراد طلب الزامی هست یا طلب ندبی هست؟ اونجا مرحوم آخوند فرمودن ظهور داره در طلب الزامی و اگر بخواد طلب ندبی رو دلالت کنه نیاز به قرینه داره. در بحث نهی هم همینطور، در بحث نهی هم دلالت بر طلب میکنه، یعنی دلالت میکنه بر ترک خود فعل، اما این ترک فعل آیا کراهت داره یا اینکه الزام داره، مرحوم آخوند میگه ما ظهور در الزام داره. مطلب سومی که در اونجا بحث شد این که اگر بخواد امر دلالت بر طلب الزامی بکنه آیا شرطش علو، یعنی طرفی که داره امر میکنه باید حقیقتاً مرتبه عالی باید داشته باشه، مثلا نبی اکرم، مثلا ائمه معصوم علیه افضل الاولا و تحیت الثنا، یا اینکه نه استعلا کفایت میکنه. خب همون مطلب در نهی هم میاد که آیا علو میخواد یا اینکه استعلا در واقع کفایت میکنه، همون بحث هم در اینجا میاد. و مطلب چهارم هم اینه که طلب و اراده آیا اینها با هم متحد هستند یا اینکه اینها انشاء طلب و انشاء اراده آیا اینها به یک معنا هستند. خب اونجا میدونید که ما طلب و اراده رو دو قسم کردیم، گفتیم طلب انشائی داریم چنان که اراده انشاء میشه و طلب حقیقی داریم چنان که اراده حقیقی داریم. همون مطالب هم در بحث نهی باید پیاده بشه. لذا مرحوم آخوند فرمودن که نهی به مادتهی و صیغتهی به دلالت طلب مثل امر به مادتهی و صیغتهی، و بعدم فرمودن فیعتبر فیه مستظهرناه و اعتباره فیه، یعنی همون 4 تا مطلبی که در بحث امر میاد اون 4 تا مطلب در همین بحث نهی هم مطرح هست. حتما دوستان ملاحظه کردن این بحث رو. فقط در مبحث نواهی و نهی یک مطلبی هست که در بحث امر در اونجا این مطلب جریان نداره، فقط در بحث نهی این مطلب میاد، و اون مطلب این هست که مراد از نهی چیه؟ آیا مراد از نهی مجرد ترک و ان لا یفعله، یعنی این فعل باید انجام نشه و این فعل باید ترک بشه، یا اینکه نه مراد از نهی کف نفسه؟ و فرقش هم میدونه که کف نفس امر وجودیه، اما اینکه گفتیم نهی به معنای ترک فعل هستش این امر عدمیه. آیا باید کف نفس بکنه یا اینکه نه باید عمل رو ترک بکنه؟ مرحوم آخوند رحمت الله علیه فرمودن که و ظاهر خواست ثانی، یعنی مراد از نهی مجرد ترک و ان لا یفعل هست، اینکه این فعل رو مشلف نباید در خارج انجام بده. وقتی میگه لا تقصب یعنی قصب رو باید ترک بکنه، وقتی میگه باید مثلا دروغ نگی این دروغ رو باید در خارج ترک بکنه، وقتی میگه که لا تشرب الخمر یعنی این شرب خمر رو باید در خارج ترک بکنه، نه اینکه کف نفس داشته باشه. توجه فرمودید؟ خب میدونید ترک یه امر عدمیه، وقتی که امر عدمی باشه با کف نفسی که یه امر وجودی هست با هم متفاوته. کف نفس یعنی خودداری کردن، یعنی انسان خودداری بکنه و نفس خودش رو از ارتکاب این عمل نگه داره. این که میگه نفس خودش رو از ارتکاب این عمل نگه بداره این یه امر وجودیه، اما وقتی که میگیم عمل رو باید ترک بکنه خب این عمل خودش ترک هست. توجه فرمودید؟ لذا به مرحوم آخون اشکال شده، متوهمی در اینجا توهم کرده که مراد از نهی در اینجا به معنای ترک و مجرد ان لا یفعل نمیتونه باشه. چرا؟ چون به خاطر اینکه اگه نهی رو به معنای ترک و مجرد این بگیریم که فعل باید در خارج ترک بشه، خب ترک یک امر اختیاری نیست. ترک از ازل بوده، عدم از ازل بوده که تعبیر میکنن به عدم ازلی. شما میدونید هر چیزی که حادث بشه این مسبوق به عدمه، یعنی نبوده و میخواد حادث بشه. خب شما که میگی ترک بکن شرب خمر را، خب کسی که این شرب خمر رو انجام نداده و ترک بوده و از ازل این در عدم بوده، این نمیتونه شارب یا تکلیف بکنه بگه لا تشرب الخمر. لا تشرب الخمر اگر بخواد شارب تکلیف بکنه باید تکلیف بکنه به چیزی و موضوعی و فعلی که مقدور خود مکلف باشه، در حالی که عدم مقدور مکلف نیست. مرحوم آخوند میفرماید که این حرف درستی نیست و عدم هم اختیاریه. خوب توجه کنید، میدونید که مکلف شما میگید که اگر بخواد تکلیف رو انجام بده باید قدرت داشته باشه. قدرت دو طرف داره، یک طرف فعل، یک طرف ترکه، یعنی ترک در مقابل فعله. اگر شما بخواهید بگید ترک امر غیر اختیاریه و اختیاری نیست، پس بنابراین فعلی هم که اون طرف قدرت هست اون هم امر غیر اختیاریه، در حالی که شما میدونید که اگر شارع میگه ترک بکن و طرف مکلف هم بخواید بگید که چون ترکه و این قدرت بر این رو نداره که بخواد ترک بکنه چون ترک کردن از ازل بوده، پس فعل این شی شارع بگه مثلا بخور شرب خمر را نمیتونه شارع بگه. چرا؟ چون به خاطر اینکه فعل این شی هم امر غیر مقدور میشه. اصلا قدرت معناش اینه، قدرت دو طرف داره، یک طرف قدرت اینکه انشاء ترک انشاء فعل، اگر بخواد ترک میکنه اگه بخواد انجام میده. خب شما میای طرف ترک رو میگید امر غیر اختیاریه، طرف فعل رو میگید امر اختیاریه، اینکه نمیشه ترک امر غیر اختیاری باشه. پس اینکه ترک در مقابل فعل، انکشف که خود ترک هم امر اختیاری هستش. خب مرحوم آخوند این عدم ازلی رو چه کار میکنید؟ خب این در ازل، در ازل چیزی که ترک باشه این که به دست خود مکلف نیست، ترک از قبل بوده. مرحوم آخوند میفرماید درست عدم ازلی در حیطه قدرت انسان نیست، ولی مراد از نهی کردن این نیست که ترک ازلی، مراد از نهی که ترک ازلی نیست، عدم ازلی نیست، استمرار اون عدم هست. استمرار اون عدم و ترک کردن در مقام استمرار به دست مکلفه. وقتی میگه لا تشرب الخمر، اگر مراد از لا ترک عدمی باشه درسته یا نه، و شارع مطلوبش همون عدم ازلی باشه، حق با شماست که امر غیر اختیاریه. ولی شارع که میگه لا تشرب الخمر نمیخواد بگه اون عدم ازلی رو تو ترک بکن، که چون عدم ازلی خودش ترک هست، عدم ازلی خودش در بقعه عدم هست، در بقعه ترک هست، نیاز به ترک مکلف نداره. این که شارع نهی میکنه منظور اینی که این ترک رو استمرار بده، استمرار ترک در حیطه قدرت مکلفه. لا تشرب الخمر رو استمرار بده، یعنی نمیخواد بگه اون عدم ازلی رو ترک بکنه، این که معنا پیدا نمیکنه. این که شارع میگه لا تشرب الخمر یعنی اون عدم ازلی و اون ترکی که بوده اون ترک رو ادامه بده. خب شما میدونید استمرار ترک در اختیار خود مکلف هست، پس بنابراین ما بتونیم بگیم که نهی به معنای ترک هست و ترک الفعل هست، و ترک الفعل به این معنا که مکلف وظیفه داره که این ترک رو استمرار بده، یعنی شرب خمری که تا به حال نمیخورده این شرب خمر رو از این به بعد هم استمرار بده. خب استمرارش دست مکلفه، پس بنابراین نهی میتونه به معنای ترک الفعل باشه و این حرف متوهم هم درست نیست که ترک الفعل در واقع امر عدمی هست و از حیطه قدرت مکلف خارجه و شارع نمیتونه تکلیف بکنه. عبارت دوستان توجه بفرمایید. و توهم ان ترک و مجرد و مجرد ان لا یفعل خارج عن تحت الاختیار. اینها میگن که مراد از نه کف نفسه، یعنی امر وجودیه که باید مکلف کف نفس داشته باشه. من در جلسه قبلم خدمت شما عرض کردم کف نفس یعنی چی. کف نفس یعنی خودداری کردن. مثلا فرض بفرمایید که اگر کسی در ماه مبارک رمضان میگن اگر روزش رو خورد، حتی اگر عمدن هم خورده، اگر عمدن خورده روزه خودش رو، این چه کار بکنه؟ این ادامه نده، یعنی خوردن رو ادامه نده، این کف نفس داشته باشه و نفس خودش رو از ارتکاب این عمل نگه داره. ببین نفس خودش رو از ارتکاب این عمل، از ارتکاب این عمل نگه داره. توجه فرمودید، این میشه امر وجودی. یه وقت میگیم آقا طرف کف نفس داشته باشه، یعنی نفسش رو از ارتکاب این عمل نگه داره، این میشه امر وجودی. یه وقت میگیم ترک بکنه، ترک بکنه به این معناست که یعنی امر عدمیه. اینها میگن مراد از نهی کف نفسه، نه مراد از نهی ترک باشه. ان ترک و مجرد ان لا یفعل خارجون ان تحت الاختیار. اصلا ترک کردن و انعدام یک شی و ترک کردن یک شی در اختیار مکلف نیست. پس شارع چجوری نهی میکنه؟ چجوری میتونه نهی بکنه و تکلیف بکنه به امر غیر مقدور، در حالی که تکلیف باید به امر مقدور باید باشه؟ وقتی که از اختیار خارج شد، اینا میگن فلا یسه ان یتعلق به این ترک البعث و طلب. شارع نمیتونه طلب بکنه، یعنی نمیتونه نهی بکنه. مرحوم آخون میفهمد فاسدون فان ترک ایزن یکون و مقدوره. ترک هم نیز میباشد مقدور، یعنی همونطوری که امر کردن مقدوره، وقتی که شارع امر میکنه این فعل را انجام بده مقدوره، نهیم که میشه به معنای ترک الفعل اینم مقدور هست. یکون و مقدورن، پس فان ترک ایزن مثل امر کردن یکون و مقدورن. توجه فرمودید، یعنی امر مقدوریه. و الا اگر مقدور نباشه، اگر شما بگید قدرت، قدرت رو برای من معنا کنید. اگر شما میگید نهی به معنای ترک خارج از تحت اختیار هست و مقدور نیست، قدرت رو معنا کنید. مگه قدرت دو طرف نداره؟ یک طرف ترک، یک طرف فعله. خب چطور اون وقت یک طرف قدرت ترکه در حالی که شما میگید ترک کردن اصلا قدرت نداره؟ پس اگر قدرت نداره، پس اون طرف قضیه که فعل هست، اون فعلا باید قدرت نداشته باشه. اصلا قدرت دو طرف داره. قدرت در واقع به معنای چیه؟ قدرت نسبت به فعل، یعنی اینکه بخواد فعلی رو انجام بده، و نسبت به ترک مساویه. قدرت رو اینجوری معنا میکنن، میگن قدرت هم اینکه مکلف بتونه ترک بکنه و هم بتونه فعلش رو انجام بده، اینو میگن قدرت. شرب خمر رو هم میتونه بخوره هم میتونه ترک بکنه. خب این ترکی که در مقابل فعل قرار گرفته و هر دو زمینه هم دیگه قدرت رو تشکیل میدن، اون وقت شما میاد میگید که مکلف اگر ما بگیم نه به معنای ترک، این قدرت نداره. این که نمیشه که. و الا لما کان الفعل مقدورن، اگر ترک قدرت نباشه پس فعلا مقدور نیست. چرا؟ چون فعلا یک طرف قدرته، چنان که ترک یک طرف قدرت هست. بله میفرماید لما کان فعل مقدورن و صادرن بالاراده و الاختیار. مرحوم آخوند، این مراد از نهی عدم ازلی است. اگر مراد از نهی به معنای ترک باشه و به معنای عدم ازلی باشه، این عدم ازلی که در اختیار انسان نیست. مرحوم آخوند میفرماید و کون العدم الازلی، از بیرون برای دوستان توضیح دادم، میفرماید و کون العدم الازلی لا بالاختیار. بله و کون العدم الازلی لا بالاختیار. بله ما میگیم عدم ازلی لا بالاختیار، اما لا یوجب ان یکون کذلک، یعنی بلا اختیارن به حسب البقاء و الاستمرار. ما میگیم مراد از ترک که شارع میگه ترک بکن، این مراد اون عدم ازلی نیست که شارع مطلوبش عدم ازلی باشه و ترکی باشه که اون ترک به معنای عدم ازلی باشه. خوب دقت کنن دوستان، شارع وقتی میگه لا تشرب الخمر، خمر رو نخور، نهیم به معنای ترک باشه، این به معنای این نیستش که اون عدم ازلی مطلوب شارع هست. اون عدم ازلی که در اختیار انسان نیست. پس مراد از نهی چیه؟ مراد از نهی اینه که همون عدم ازلی که ترک بوده اون رو استمرار بده، استمرارش شارع طلب کرده، نه خود عدم ازلی را. لذا می فرماید که و کانول عدم ازلی لا بل اختیار لا یوجب ان یکون کذالک، یعنی اگر عدم ازلی امر لا بل اختیار هست، لا بل اختیار هست، این موجب نمی شود که این کزاله، یعنی بلا اختیار باشه به حسب بقاء و استمرار. اون عدم ازلی به حسب بقاء و استمرار در حیطه مکلفه، یعنی در اختیار خود مکلفه. الذی یکون به حسبهی، یعنی به حسب همین بقاء و استمرار، محلا لتکلیف، یعنی شارع اگرم تکلیف کرده استمرار اون عدم ازلی رو میخواد، نه خود عدم ازلی مطلوب شارع باشه، مطلوب شارع استمرارشه. خب خود عدم ازلی بلا اختیاره، ولی استمرار و بقایش که در اختیار خود مکلفه، پس میتونه این کار رو بکنه. پس ما میتونیم معنای نهی رو به معنای ترک بگیریم، اما منظور از شارع که نهی میکنه مطلوب شارع چیه؟ مطلوب شارع استمرار هست. ببینید این حرفی که مرحوم آخوند در اینجا میزنه، اما بقیه که این حرف رو نمیزنن، یعنی بیشتر همون زمان مرحوم آخوند و قبل از مرحوم آخوند نهی رو به معنای ترک میگرفتن و متأخرین نهی رو به معنی انزجار میگیرن، یعنی میگن نهی اصلا انزجار مولاست، مولا نسبت به این فعل مثلا انزجار داره. توجه فرمودید؟ نه به معنای اینکه ترک بکن، به معنای اینکه این فعل مورد انزجار شارع هست. حالا این نکته هم خدمت دوستان عرض کردیم که بدونن که در اینجا اصلا محل اختلاف محل بحثه. مطلب بعدی که در بحث صيغه امرم این مطلب رو داشتیم، این مطلب بود که آیا صيغه امر در اونجا، دوستان حتما ملاحظه کردن که صيغه امر آلا دلالت بر مره میکنه، دلالت بر تکرار میکنه، یعنی اگر یک موقع مولا گفت افعل یا گفت سله، این دلالت میکنه بر دوام و تکرار، یعنی باید دوام و تکرار داشته باشه. یعنی وقتی میگه اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یعنی همجا باید تکرار بکنه نماز رو، یا اینکه نه دلالت بر مره میکنه، دلالت بر وحدت میکنه. در اونجا مرحوم آخوند فرمودن که نه، به حسب خود صیغه، خوب دقت کنید، مرحوم آخوند فرمودن در اونجا به حسب خود صیغه افعل و اقیم الصلاة ما نمیتونیم مره و تکرار رو از خود صیغه بفهمیم. خود صیغه دلالت نداره که شما یک بار بیار یا تکرار بکن، فقط در صیغه امر میفرمود یه دلالت عقلیه هست نه لفظیه، یعنی از لفظ نمیتونیم بفهمیم، ولی عقل میگه چون امر رفته رو طبیعت، طبیعت لا یوجد الا به وجود فردش، یعنی صرف الوجود رو که بیاریم صرف الوجود کفایت میکنه. پس اونجا اگرم میگیم یک فرد رو بیار، نه اینکه از لفظ فهمیدیم، از خود صیغه امر فهمیدیم یا از خود امر فهمیدیم، بلکه به دلالت عقلیه ما مره رو فهمیدیم. در اونجا گفتیم که صیغه امر دلالت بر مره و تکرار نمی کنه، اینجا هم همینطور. مرحوم آخوند می فرماید نهی هم دلالت نمی کنه، نهی هم دلالت بر دوام و تکرار نمی کنه، و نهی دلالت نمی کنه که تکرار بکن، یعنی این عمل رو هی ترک بکن، هی ترک بکن، هی ترک بکن، یعنی شرب خمر امروز نخور، فردا نخور، پس فردا نخور. نه، مرحوم آخوند میگه صیغه نهی دلالت نمی کنه بر تکرار و دوام، نمیگه که تو باید این رو خدمت شما کنم که ادامه بدی، دوام داشته باش، تکرار بکن این رو، ترک بکن، ترک بکن، ترک بکن، نه، این دلالت رو نداره. میگیم پس از کجا میفهمیم که این باید این عمل انجام نشه و همش باید ترک بشه؟ مثل صیغه امر میگه، میگه صیغه امر دلالت نمی کنه بر مره و تکرار، در اینجا نهی دلالت بر تکرار نمی کنه، بر دوام نمی کنه. ما این دوام و این تکرار رو عقلن میفهمیم. توجه فرمودید؟ یعنی صیغه امر و صیغه نه دلالت بر طلب میکنه، بر طبیعت طلب، یعنی خود طلب، یعنی شارع فقط طلب کرده. در صیغه امر طلب کرده فعل را، در صیغه نه دلالت طلب کرده نهی را. اما در امر یک تفاوتی فقط اینها میکنن و اون تفاوتشون هم عقلیه. توجه فرمودید؟ اونجا عقل دلالت، عقل میگفت صرف الوجود کفایت میکنه، اما در اینجا عقل چی میگه؟ عقل در اینجا میگه اگر بخوای نهی امتثال داده بشه باید ترک بکنی این فعل را، و ترک این فعل به این هست که انعدام بکنی این شی را به جمیع افرادش، یعنی باید جمیع افرادش را نیاری. یعنی وقتی میگه لا تقصب، این لا تقصب خدمت شما کنم نه مال زید، نه مال عمر، نه مال بکر، و مال زید هم نه این زمان نه زمان دیگر، در هیچ زمانی نباید مرتکب بشی. این دلالت عقلی است. پس بنابراین طبیعت خود طبیعت امر دلالت میکنه بر طبیعت طلب، نهی هم دلالت میکنه بر طبیعت طلب، توجه فرمودید. ولی در امر و نهی اینجا عقلی تفاوتی قائله. در امر میگه صرف الوجود کفایت میکنه چون طبیعی لا یوجد الا به وجود فردش، اما در نهی میگه اگر بخوای امر رو امتثال بدی امتثال امر نمیشه الا به انعدام خود این شی، یعنی این شی رو منعدمش بکنی، انعدام به این شی نمیشه الا اینکه جمیع افرادش رو ترک بکنی. این رو عقل میگه نه صیغه. میفرماید ثم انه لا دلالته صیغته، یعنی صیغه نهی الا دوام و تکرار، کما لا دلالته صیغت الامر، چنانکه در صیغه امر هم دلالت نمیکرد. و ان کان قضیتهما عقلا تختلفو، میفرماید اگر چه قضیه صیغه امر با نهی عقلا یه اختلافی داره، اون اختلاف رو از بیرون خدمتتون عرض کردم. ولو مع وحدت متعلق هما، اگر چه متعلق امر و نهی، ببین متعلق امر و نهی هر دو ذات طبیعت هم. یعنی طبیعت طلب، یعنی شعار طلب کرده، وقتی امر کرده یعنی طلب کرده، نهی هم کرده طلب کرده، اما طلب چی رو کرده؟ طلب طبیعت، خود طبیعت. اما دوام و تکرار و مر اینها استفاده نمیشه. میفرماید و امکان قضیتهما عقلا تختلفو ولو ما وحدت متعلقهما، این که میگه متعلق امر و نهی وحدت دارن به این معنا که در امرم طلب طبیعت، یعنی طلب کرده طبیعت صلات را، در نهیم طلب کرده طبیعت قصب را، توجه فرمودید، طلب کرده ترک طبیعت قصب را، توجه فرمودید. ببین هر دو طلب طبیعت هم، این که میگه مع وحدت متعلق هما یعنی هر دو طلب طبیعته، یکی طلب وجود طبیعته، یکی طلب ترک طبیعته. اما عقلا تختلفو، به چی؟ عقلا یه تفاوتی هست. این عقلا تختلفو رو خوب دوستان توجه بکنن، این عقلا تختلفو در امر درست طلب طبیعته، اما صرف الوجود کفایت میکنه چون طبیعی لا یوجد الا به وجود فردش. عقل میگه شما یک فرد از اون طبیعی رو بیاری طبیعت اومده، اما در نهی نه، در نهی نمیگه یک فردش رو بیار، در نهی میگه شارع طلب کرده ترک را، ترک کردن طبیعت نمیشه الا به انعدام جمیع افرادش. به ان یکون طبیعت واحده، خب این داره ولو مع وحدت متعلق هما رو داره معنا میکنه، با تفسیری است. به ان یکون، به ان یکون طبیعت واحده به ذاتها و قیدها، طبیعت واحده به ذاتش و قیدها، حالا یه وقت میگه به ذاتش یعنی طبیعت مطلقه، این که میگه طبیعت واحده یعنی طبیعت به ذاتها یعنی طبیعت مطلقه، یا و قیدها یعنی طبیعتی که مقید به زمان خاصی باشه، مثل صلات اقم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یا طبیعت واحده به ذاتها یعنی بدون مقید شدن به زمان. چون ما میدونیم که واجب دو قسم داریم، امر دو قسم داریم، یا امری که مقید به زمانه یا امری که مقید به غیر زمان باشه، این به ذاتها و قیدها مال اینه. خب این طبیعت واحده که همون خدمت شما عرض بکنم که طلب باشه، تعلق بها به اون طبیعت که طبیعت طلب باشه، الامر مرتن و نهی اخرى، گاهی شعار امر میکنه همون طبیعت رو، گاهی نهی میکنه، توجه فرمودید. اون طبیعت واحده رو میخواد بگه اینا در طبیعت یکی هستن، یعنی امر و نهی به معنای خدمت شما طلبه، طبیعت طلب یعنی طبیعت رو طلب کرده، طلب طبیعت، توجه فرمودید. حالا گاهی شعار امر میکنه به طبیعت طلب، یعنی طلب میکنه طبیعت را، گاهی نهی میکنه از اون طبیعت، توجه فرمودید، نهی میکنه، نهیم که میکنه به معنای طلب ترکه. ضرورت ان وجود طبیعت یکون به وجود فرد واحد، در امر این ضرورت مال امره، ضرورت ان وجود طبیعت، چون در امر میخواد وجود پیدا بکنه دیگه، ان وجود طبیعت یکون به وجود فرد واحد، اینو کی میگه؟ اینو عقل میگه. و عدم طبیعت لا یکون الا به عدم جمیع، یعنی انعدام همه افراد باشه. فقط این تفاوت رو دارن عزیزان من. پس امر و نهی هر دو طلب طبیعت هم. یعنی اگه مثالم زدم، وقتی میگه اقیم صلات یعنی طلب کرده طبیعت را، وقتی نهی میکنه میگه زن حائض نماز نخواند، این هم طلب کرده طبیعت را، اما طلب کرده نه فعل طبیعت را، طلب کرده ترک طبیعت را. ببین هر دو طلب طبیعتن، فرق نمی کنه. یکی طلب وجود طبیعته، یکی طلب ترک طبیعته، ولی هر دو طلبه، طلب اون طبیعتن. پس این دوام و استمرار از کجاست؟ این وحده از کجاست؟ میگه این عقلیه، ضرورت ان وجود طبیعت، این ضرورت این حکم عقله، عقل اینو میگه. وجود طبیعت یکونو به وجود فرد واحد، صرف الوجود کفایت میکنه. و عدم طبیعت که در نهی مطرح هست، لا یکاد و یکونو الا به عدم جمیع کمالا یخوا، یعنی باید همه اینها انعدام پیدا بکنه. و من ذالک توضیحاتی که دادیم، یظهر ان الدوام و الاستمرار انما یکونو فی النهی اذا کان متعلق نهی طبیعت مطلقه. ببین طبیعتی که مطلق باشه، غیر مقیده به حالا طبیعت مطلقه رو معنا میکنه. طبیعت مطلقه چیه؟ میگه طبیعت مطلقه طبیعتی است که مقیده به زمان، به زمان یا حال نیست. این میدونی خب دیگه، طبیعتی که میخواد مطلق باشه یعنی عقیم الصلات. این عقیم الصلات الان خود به طبیعت توجه فرمودی. طبیعت مطلقه چیه؟ طبیعت مطلقه این است که مقیده به زمان یا حال نیست. حال که میگه یعنی الان، یعنی مقیده به الان نیست، مقیده به زمان نیست، مقید به فردا نیست، مقید به دیروز نیست، مقید اصلا به هیچ زمانی نیست. این میشه طبیعت مطلقه. پس نهی تعلق گرفته به طبیعت مطلقه، درست شده نه؟ فانه حین ازن، حالا که متعلق نهی طبیعت مطلقه شد، لا یکاد و یکون مثل حاضر طبیعه معدومه، کی میگه؟ عقل، عقل، عقل. الا به عدم جمیع افراد دفعیه و تدریجیه. یعنی عقل میگه اگر نهی بهش تعلق گرفت و نهی متعلق نهی طبیعت مطلق شد، لا یکاد و یکون و مثل حاضر طبیعت معدومه، عقل میگه معدومش کن، این نمیشه الا به عدم جمیع افراد اون طبیعت. حالا ده افراد یا در عرض همه یا اینکه تدریجیه هستن، توجه فرمودید؟ یعنی به این معنا که، به این معنا که دفعیه رو بگم، ما وقتی میگه لا تقصب یعنی مال زید، مال امر، مال بکر، اینا دفعی، یعنی در عرض همن. یا نه، مال زید امروز، مال زید فردا، مال زید پس فردا، اینا همه رو ترک بکن. این میشه تدریجیه. چه افراد تدریجیه چه افراد دفعیه، اینا رو میگه ترک بکن. باز دوباره همون مطلب رو مرحوم آخون تکرار میکنه، میفرماید و بل جمله قضیت و نهیه، نهی وقتی که تعلق گرفت به طبیعت، لیس الا ترک تلک طبیعت التي تكون متعلقه برای اون نهی، کان مقیده، حالا اون طبیعت یا مقیده به زمان و حال یا مطلق است. و قضیه ترک طبیعت عقلا انما هو ترک جمیع افراد ها، توجه فرمودید؟ پس بنابراین این که میگه ترک بکن، یه بار دیگه میگم، پس چه فرقی میکنه بین امر و نهی؟ در معنا فرقی نمیکنه، هر دو به معنای طلبن، هر دو به معنی طلب طبیعت هم. حالا در یکی طلب میکنه وجود طبیعت را، در یکی طلب میکنه ترک طبیعت را، اما به حسب امتثال فرق میکنن. به حسب امتثال دیگه اینجا در مقام امتثال پای خود لفظ در کار نیست که آیا من اگه میخوام امتثال بدم دوام و استمرار میخواد یا نه، لفظ دلالت نمیکنه. اونی که دلالت میکنه بر مره و تکرار و دوام داشتن، عقل دلالت میکنه. در امر عقل میگه صرف الوجود کفایت میکنه، اما در نهی میگه نه، در نهی میگه دوام و تکرار. در نهی میگه اگر بخوای نهی شارع کرده به طبیعت، نهی به طبیعت نمیشه الا اینکه همه افرادش رو منعدم بکنی، یعنی همه افراد رو نیاری. لذا در لا تشرب الخمر شما اگر مثلا گفت لا تشرب الخمر، همه افراد رو ترک بکنی اما یک شرب خمر بکنی، بازم امتثال مولا رو نکردی، کار حرام مرتکب شدی. این مطلب تا به اینجا، تا اینکه یه مطلب دیگری هم ثم انه لا دلالت على ترک ترک لو خلفه، یه بحثی داره که انشالله باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.